míos.
صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. بامداد پنجشنبه 23 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 12 فوریه 2015 میلادی. امروز هوای ابری و بارانی از غرب رفته رفته به سمت شرق کشور میره، اما در خوزستان همچنان هوای غبارآلود همراه با ریزگردها همراه است که در بخش دوم صبحانه با خبر در ساعت 7:32 دقیقه گزارش مفصلی در این زمینه خواهیم داشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با مجموعی از خبر و گزارش و تحلیل در زمینه‌های مختلف امروز میزبان صبحانه با خبر شما خواهیم بود. تهیه کننده برنامه امروز کیوان حسینی، در هیئت تحریریه آزاده اسدی و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی که به پیش از پرداختن به سایر مطالب به او میپیوندیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. در مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر که شب گذشته چهارشنبه شب در تهران برگزار شد، فیلم رخ دیوانه بیشترین تعداد جوایز را دریافت کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که فیلم رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی برنده 5 سیمرغ بلورین از جمله برای بهترین فیلم کارگردان و صداگذاری شده است. این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را هم دریافت کرده است. جایزه بهترین بازیگران زن و مرد نقش اول هم به باران کوثری برای فیلم کوچه بینام و سعید آقاخانی برای فیلم خداحافظی طولانی داده شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه 22 بهمن با سیاستمداران ارشد اروپایی در شهر بروکسل مقر اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عباس در این دیدارها درباره به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین و همچنین احتمال از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرده است. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از جمله افرادی بودند که با آقای عباس گفتگو کردند. دولت جدید یونان که مخالف سیاست ریاضت اقتصادی است، روز پنجشنبه موفق نشد تا با همتایان اروپایی خود درباره بدهی‌های این کشور به تفاهم برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یاریس واروفاکیس وزیر دارایی یونان در نشستی اضطراری با همتایان خود از 19 کشور منطقه یورو در شهر بروکسل دیدار و درباره بدهی‌های این کشور و یک برنامه جدید برای پرداخت این بدهی‌ها گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های یونان، در زمان برگزاری این نشست بیش از 15,000 تن در شهر آتن در حمایت از دولت و برنامه‌هایش تجمع کرده بودند. اعضای خانواده کایلا مولر، زن امدادگر آمریکایی که توسط گروه خلافت اسلامی گروگان گرفته شده بود، با انتشار بیانیه‌ای رسماً مرگ او را تایید کردند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده که خانواده مولر روز شنبه پیغامی خصوصی از گروگانگیران دریافت کردند که حاوی اطلاعاتی بوده و صحت این اطلاعات توسط نیروهای امنیتی آمریکا تایید شده است. نیروهای امنیتی آمریکا مرگ خانم مولر را تایید کرده، اما گفتند که نمیتوانند علت و زمان وقوع آن را مشخص کنند. گروه خلافت اسلامی روز جمعه مدعی شده بود که یکی از گروگان‌های آمریکاییش در جریان حمله اردن به اطراف شهر رقه در سوریه کشته شده است. و سرانجام اینکه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در شهر هاوانا پایتخت کوبا با راول کاسترو همتای کوبایی خود دیدار کرد. به گزارش رویترز مقام‌های سیاسی و نظامی کوبا در کاخ انقلاب از آقای اردوغان استقبال کردند. این سفر بخشی از تور منطقه‌ای آقای اردوغان در آمریکای لاتین خواهد بود.
با سپاس بسیار از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. باراک اوباما از کنگره آمریکا خواست با صدور مجوز برای انجام عملیات نظامی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی موافقت کند. وی افزود برای مبارزه با تهدیدهای داعش 3 سال وقت نیاز است. نظر یک تحلیلگر را در این زمینه می‌شنوید. در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره نوسان‌های بازار جهانی نفت و روش دولت جمهوری اسلامی برای مبارزه با تداوم رکود در این بازار تحلیل خواهد کرد. در همراهی شهرام رفیزاده دیداری خواهیم کرد از تیترها و عکس‌های صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. درباره هفته 20 لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس و سایر خبرهای ورزشی امروز با فریبرز غریب وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید به اضافه پیامک‌های شما. از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. پس از ارائه طرح کاخ سفید به کنگره، کسب اجازه کنگره جهت عملیات نظامی علیه حکومت اسلامی یا همان داعش، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه درباره دلایل و چگونگی اجرای این طرح سخنرانی کرد. در این پیشنهاد به نیروهای آمریکایی 3 سال اجازه حضور داده میشه برای مبارزه با حکومت اسلامی. در همین زمینه امروز با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی گفتگو میکنیم. آقای نفیسی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح عالی بخیر.
آقای نفیسی، باراک اوباما در سخنانش تأکید کرده که این عملیات به معنای یک جنگ گسترده و دائمی نخواهد بود در خاورمیانه. شما با این تعبیر موافقید؟
ببینید آقای اوباما این حرف رو به چه لحاظ میزنه؟ به لحاظ که ایشون با به صورت تیکت این اومد سر کار که یک پرزیدنت ضد جنگه، بنابراین این تغییر رویکرد رو ایشون نمیتونه به راحتی به آمریکایی ها توضیح بده. به همین دلیل میگه که بله، این جنگ کلی نخواهد بود، جنگ مثل عراق نخواهد بود، ما هزاران نفر رو به اونجا نخواهیم فرستاد، بلکه این در سطح بسیار کوچک و بیشتر با استفاده از نیروی هواییه. ولی چنان که تاریخ نشون میده معمولا این مسائل به این راحتی ها حل فصل نمیشه. من دقیقا به خاطر دارم که در جریان جنگ ویتنام هم همینجوری آغاز این بود که ما یک مشاورانی در اونجا میفرستیم و نهایتا به جای رسید که 50,000 سرباز آمریکایی کشته شدن. علاوه من فکر میکنم که شروع جنگ همینجور که لاوتسه میگه شروع جنگ به دست خود ماست، ولی پایان دادنان دیگه به دست ما نیست. این است که شما وقتی که حرکت را آغاز میکنید علیه یک جریان مثل داعش، واقعا نمیتونید پیش بینی کنید که چقدر سرباز خواهد برد و چه تعداد نفر بر چقدر هواپیما غیر زالک. این است که این به نظر من آغاز یک جریانی است و ممکنه مراحل بسیار سنگین‌تری هم پیش بیاد، مگر اینکه کشورهای خاورمیانه که الان کم کم ما می‌بینیم مثل اردن غیره مقداری درگیر میشن، اینها با حضور خودشون مسئله رو تا حدی حل فصل کنن، که اون هم ما میدونیم به لحاظ این که هر کدوم از این کشورها یک نخواست و یک نوع اجندایی دارند و حتی کشور ترکیه میدونیم الان به طور غیر ملموسی حمایت میکنه از این داعش، اینها این یه مقداری مشکله به نظرم که بتونیم مسئله از لحاظ ناحیه هم حل بکنیم. و نهایتا این که ما باید این در نظر داشته باشیم آقای پرزیدنت به این لحاظ افراد رو یعنی کانگرس رو در این کار درگیر کرده که در انتخابات بعدی بگوید که بله این یک جریان کلی بود، ما حمایت کانگرس رو داشتیم و اگر توفیقی هم نصیبش نشده باشه این رو در واقع گناه تا حدی بنزه به گردن کانگرس و فشارهایی که از طرف کانگرس به پرزیدنت وارد میشه.
بله آقای نفیسی، بنوشته که اسوسییتد پرس به رغم حرفهای باراک اوباما، جمهوری خواهان از اینکه تعهد و صحبتی برای اعلام یک جنگ تمام عیار نشده خوشنود نیستن، این درسته؟
ببینید این جمهوری خواهان ها اصولا کسانی الان در اونجا سررشته این کمیسیون های مختلف در دست دارن که این آدم های بسیار خطرناک هم. یه نمونش همین آقای جان مکین، یکی دیگه لینزی گراهام، اینها در هر موردی اینها میگن که باید ارتش امریکا رو درگیر کرد. آقای لینزی گراهام که حتی تعدادش هم مشخص کرده، گفته با 10,000 سرباز رو بلا فاصله راهی اونجا کنیم و ما دیدیم که رئیس جمهور مخالف با این حرف بود در برآورد سالانه‌ای که ایشون ارائه داد که دو هفته پیش کاملا توضیح داد که من نمیتونم سرباز امریکا رو بفرستم چون میدونم چه مکافات ها و چه بدبختی های این سربازها ها باش درگیرن. بنابراین به نظر میرسه که جمهوری خواهان به طور تمام کمال خواهان جنگ هن، به خصوص آقای مکین که از روز اول میگفت که ما باید از این ارتش آزاد سوریه حمایت بکنیم، ولی خب تحلیلگران آمریکایی میگن که این ارتش آزاد کجا هست، کی هست، چه اصلا ارتش آزادی به اون شکل وجود نداره مگر یه تعداد محدودی آدم. این است که این موضوع بین کاخ سفید و کانگرس حل نشده و من فکر میکنم که نهایتا اون چیزی که جمهوری خواهان بیشتر تاکید خواهان کرد فرستادن بیشتر سرباز باشه و رئیس جمهور در مقابل این تا حد ممکن مقاومت خواهد کرد.
بسیار خوب آقای نفیسی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
خیلی ممنونم از دعوتتون.
رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی با ما همراه بود. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید.
ای آقای لاریجانی، ای آقای روحانی، خواهش میکنم روی حرفتون یک کمی تأمل بیشتری بفرمایید. این آقای ظریف با این تیم مذاکره کنندش تا الان چقدر رفته کنار آقای جان کری، چقدر التماس کرده، ایران چقدر امتیاز داده که وضعیت مذاکرات به اینجا رسیده. شما که الهی صد هزار ماشاءالله جز خوبان و از ما بهترون بودین و هستین و خواهین بود، تنها کسی که تا الان چوب این تحریم‌ها رو خورده ما مردم ایران بودیم. خواهش میکنم هر چیزی که به زبونتون اومد نگین.
آقای مسئول ایرانی که میگوین آقای اوباما تصمیم عاقلانه نمیتواند بگیرد، نکند نمیخواهید مذاکرات به نتیجه برسد یا نمیخواهید تحریم‌ها برداشته شود؟ چه منفعتی در ماندن تحریم‌ها دارید؟ ما تصمیم های عاقلانه دولت مردان ایرانی را دیدیم که تالاب ها خشک شدند، در باتلاق بیکاری و اعتیاد فرو رفتیم. خواهش میکنم عاقلانه فکر کنید، نذارین در باتلاق تحریم ها بمونیم.
36 سال فرق بین این حکومت با حکومت شاه فقط در اینه که اون خدا بیامرز پادشاه بود، این یکی مقام و معظم رهبری و انتخاب وزرا و رئیس های سکوه هم و بقیه مسئولین در اینه که در این مدت گذشته چند بار کلمه مقام و معظم رهبری رو هر کسی که تعداد بکار بردن این کلمه رو بیشتر تو کارنامه داره همون میشه مسئول فلان قوی فلان سازمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوسان‌های بازار جهانی نفت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، که امروز هم مثل دو روز گذشته مهمان ماست در استودیوی رادیو فردا. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر، خیلی خوشحالم که حضور شما هستم و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
خیلی ممنون. آقای خاوند، به تازگی بهای نفت خام تا اندازه‌ای بالا رفته. میخواستم بپرسم که این افزایش نشانه پایان رکود در بازار جهانی نفت میتونه باشه؟
طی دو هفته گذشته بهای نفت برنت دریای شمال که به زیر هر بشکه 50 دلار رسیده بود دوباره اوج گرفت و برگشت به 58 دلار. با این رویداد بعضی از تولید کننده های طلای سیاه امیدوار شدند که دوره رکود در بازار این کالا سپری شده و حرکت رو به بالای اون دوباره شروع میشه. آژانس بین‌المللی انرژی که در واقع بازوی پژوهشی و اجرایی کشورهای ثروتمند هست در عرصه انرژی، در گزارش تازه خودش درباره چشم‌اندازهای بازار انرژی در میان مدت با تکیه بر داده‌های بنیادی بازار نفت به خصوص عرضه و تقاضا، سناریوی بازگشت به رونق رو در این بازار فعلا منتفی میدونه و تلویحا میگه که حرکت اوجگیرنده بهای نفت دو هفته گذشته موقتی بوده و قیمت این کالا در حال حاضر نمیتونه دوباره بالا بره. آژانس میگه که در سال 2015، سال جاری میلادی، مصرف نفت حدود 93 میلیون بشکه در روز هست، ولی ظرفیت تولید میرسه به بالای 98 میلیون بشکه در روز و بنابراین تا آخر سال با توجه به سطح بالای عرضه نسبت به تقاضا قرار نیست قیمت نفت بالا بره. همین دیروزم اداره اطلاعات انرژی آمریکا از سطح بالای ذخایر نفتی آمریکا خبر داد و اینم خودش عاملی است که کمک میکنه به کاهش قیمت نفت.
پس به نظر میرسه تداوم رکود در بازار جهانی نفت همچنان ادامه خواهد یافت. آقای خاوند، آیا سازمان اوپک همچنان دست روی دست گذاشته و به سیاست منفعلانه خودش ادامه میده به نظر شما؟
عربستان سعودی که در واقع نقش سردمدار رو بازی میکنه در درون سازمان اوپک، ظاهرا از کاهش قیمت نفت نگران نیست و حتی از راه ارزان فروشی با فروش نفت به بهایی کمتر از قیمت بازار به نوعی این کاهش قیمت رو تشویق هم میکنه، عمدتاً به این دلیل که میخواد با شکستن قیمت تولید کنندگان آمریکایی نفت رو ورشکست بکنه، نفت شیل رو، و مانع از این بشه که آمریکا به یک قدرت بزرگ نفتی بدل بشه. نکته مهم این که بر پایه آخرین گزارش ها ایران و عراق هم ارزان فروشی میکنند تا اجازه ندند بازارهاشون به دست عربستان سعودی بیفته. با توجه به رقابت‌های درون اوپک، این سازمان عملاً قدرت تأثیرگذاری بر بازار جهانی نفت رو از دست داده.
آقای خاوند، دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با رکود در بازار جهانی نفت چه برنامه‌ای داره؟
هنوز به روشنی معلوم نیست در بودجه 1394 چه قیمتی برای نفت در نظر گرفته خواهد شد، ولی مسلماً قیمت پیشنهادی دولت در لایحه بودجه 1394 که هر بشکه 72 دلار بود به مقدار قابل ملاحظه‌ای پایین خواهد اومد. البته این روزها محافل رهبری جمهوری اسلامی پیش از اینکه بر آینده بازار نفت متمرکز باشند به چشم‌انداز گفتگوهای هسته‌ای و رفع احتمالی تحریم‌ها توجه دارند. پایان تحریم اگر اتفاق بیفته میتونه مشکل سقوط قیمت نفت رو برای ایران به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش بده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در همراهی شهرام رفیزاده دیداری داریم از صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیزاده سلام، صبح شما بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، دیدار از صفحات نخست رو با روزنامه شرق شروع می‌کنید و سخنان حسن روحانی به مناسبت 22 بهمن.
بله، روزنامه شرق امروز عکس یک و تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به راهپیمایی 22 بهمن در تهران، در میدان آزادی تهران، و همچنین سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که به نوشته روزنامه شرق گفته خیانت پشت جبهه بدترین خیانت است. از جمله ایشون گفته در مذاکرات هسته‌ای هم چنین خیانتی خیلی بده. گفتگویی داره با آقای مهدی کرباسیان که معاون وزیر صنعت معدن و تجارت هست و ایشون در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که اقتصاد ایران مبتنی بر تصمیم گیری سیاسی هست. یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده درباره اظهارات وزیر اطلاعات که گفته بولتنهایی به دست ما میرسد و برای مقامات مختلف کشوری فرستاده میشه که 100% دروغ است.
آقای رفیزاده، روزنامه اعتماد چگونه حرفهای حسن روحانی رو بازتاب داده امروز؟
روزنامه اعتماد عکس بزرگ و یکی از تیترهای اصلی خودش رو به راهپیمایی 22 بهمن اختصاص داده. اظهارات آقای روحانی رو بخشیش رو انتخاب کرده که ایشون تاکید کرده در مذاکرات از استقلال ایران دفاع می‌کنیم، و البته روزنامه اعتماد این راهپیمایی رو پشتیبانی هسته‌ای ملت از سیاست‌های خارجی دولت آقای روحانی هم توصیف کرده. در تیتر یک هم روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده درباره پیام اینترنتی آقای روحانی به مردم شهرهای غبار گرفته که به اونها گفته با شما هم نفسیم، و البته گزارش مفصلی هم داره در صفحه یک به اون اشاره کرده درباره برگزیدگان 33 جشنواره فیلم فجر.
روزنامه جوان هم در صفحه اول به سالگرد انقلاب پرداخته،
اما روزنامه جوان نگاه متفاوتی داره امروز در صفحه یک و عکس یک و تیتر یک خودش. راهپیمایی روز گذشته رو ضربه متقابل ملت توصیف کرده، اشاره است به سخنان رهبر جمهوری اسلامی که چند روز پیش گفته بود در راهپیمایی ضربه متقابل رو وارد خواهیم کرد. و گزارشی انتقادی هم روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران درباره جشنواره فیلم فجر منتشر کرده، نوشته فیلمسازان با نمایش دغدغه‌های شخصی سینمای ایران رو 40 عقب بود.
امروز از صفحه اول روزنامه همشهری هم تیترای انتخاب کردید.
بله، روزنامه همشهری چند عکس از راهپیمایی روز گذشته رو در صفحه یک منتشر کرده و این راهپیمایی رو پاسخ ایرانی توصیف کرده. گزارشی داره روزنامه همشهری درباره حمایت شورای شهر تهران از افسایش نیروگاه‌های زباله‌سوز که یک نمونه از این نیروگاه‌ها هفته گذشته در تهران آغاز به کار کرده، و گزارشی هم داره درباره اینکه ایران و عراق قرار است همکاری بکنن با یکدیگر برای مقابله با اون چیزی که روزنامه همشهری اون رو توطئه نفتی توصیف کرده.
آقای رفیزاده اگه موافق باشه نگاهی هم بندازیم به صفحه اول روزنامه ایران.
بله آقای حسینی، روزنامه ایران در یکی از تیترهای اصلی خودش در صفحه یک پایان شب سودایی سیمرغ برگزیدگان جشنواره فیلم فجر رو معرفی کرده. سعید آقاخانی بهترین بازیگر مرد، باران کوثری بهترین بازیگر زن معرفی شدن، و آقای ابوالحسن داوودی هم کارگردان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شده. علاوه بر این روزنامه ایران عکس یکی خودش رو به راهپیمایی روز گذشته اختصاص داده، نوشته که آقای روحانی در این راهپیمایی تاکید کرده که دنبال توافقی برای تامین منافع ملت ایران هست.
روزنامه شهروند مثل اغلب روزنامه‌ها آلودگی هوا در خوزستان رو مورد توجه قرار داده در صفحه اول.
روزنامه شهروند در یکی از تیترهای اصلی صفحه 1 گزارش داده که پدیده گرد و غبار و آلودگی هوا در شهرهای مختلف خوزستان همچنان تداوم داره و البته روزنامه گزارشی درباره سفر وزیر بهداشت به استان خوزستان منتشر کرده و نوشته که بیماران تنفسی اهواز قرار است رایگان درمان شوند. گزارشی هم منتشر کرده درباره آتش سوزی در دو بنای تاریخی اصفهان که یکی از این بناها بخشی از هتل عباسی اصفهان بوده که بر اثر آتش بازی مراسم 22 بهمن دچار آتش سوزی شد.
یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه آرمان درباره درآمدهای نفتی در 5 سال گذشته است. آقای رفیع‌زاده،
بله، این بخشی از سخنان آقای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هست که در صفحه یک روزنامه آرمان به چشم می‌خوره. ایشون گفته در سال 90 به تنهایی دولت 118 میلیارد دلار از فروش نفت درآمد داشته، اما آقای جهانگیری تاکید کرده که ما متوجه نشدیم، نفهمیدیم پول نفت کجا رفت.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامکی رادیو فردا رو به اطلاعتون می‌رسونیم که چنانچه در آغاز برنامه با ما نبودید بتونید یادداشت کنید و برای ما پیامک بفرستید، چون پیامکی نرسیده نمی‌دونیم چرا، پس حتما شماره ها رو دوباره براتون بگیم: 20 420 733 595 555 و 207 926 0 11 57 30. همچنین میتونید برای اظهار نظرهایی که دارید میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا، ضمن اینکه از آخرین خبرها که لحظه به لحظه روز آمد میشه آگاهی پیدا کنید، میتونید نظراتتون رو درباره مسائل مختلف روز و همچنین درباره رادیو فردا از طریق وبسایت رادیو فردا به اطلاع مسئولان رادیو فردا برسونید و همچنین میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا با آخرین مطالب روز آمد شده آشنا بشید و اونجا هم میتونید در مورد هر موضوعی که مورد نظرتون هست دیدگاه های خودتون رو بیان کنید. با فریبرز غریب وعده داریم و به اتفاق سر میزنیم به جهان ورزش.
هفته 20 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر امروز با برگزاری 2 بازی تیم‌های ته جدولی پیگیری می‌شود. نبرد تیم‌های فانوس به دست انتهای جدول برای بقا در لیگ برتر مثل جدال تیم‌های صدر جدولی برای قهرمانی از حساسیت‌های خاص فوتبالی برخوردار است. امروز در بندر انزلی ملوان تیم رده 16 آخر جدول میزبان تیم یکی مانده به آخر راه آهن است و در تبریز تیم گسترش فولاد که در رتبه 14 ایستاده از نفت مسجد سلیمان رده 13 پذیرایی می کند. امروز همچنین یک دیدار از هفته 21 انجام می شود. پیکان با تیم صدر جدولی نفت تهران. مراسم وزن‌کشی رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی شب گذشته در شهر کرمانشاه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این پیکارها با حضور 20 تیم داخلی و خارجی از جمله تیم‌های آمریکا، روسیه، چین و آذربایجان طی امروز و فردا به میزبانی کرمانشاه انجام خواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید قرارداد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور لغو نمی‌شود و او باید سرمربی تیم ایران باقی بماند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علی کفاشیان در سفر به سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب همچنین گفته کیروش اگر بخواهد تا قبل از پایان قراردادش از ایران جدا شود باید خسارت پرداخت کند. طی چند روز گذشته برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران از پیشنهاد فدراسیون فوتبال ژاپن به کارلوس کیروش خبر داده بودند. از شهر اهواز خبر می‌رسد اگر آلودگی شدید هوای این شهر تا امشب ادامه داشته باشد، دیدار فردای فولاد و سپاهان به تعویق می‌افتد. به نوشته سایت جام جم، تمرین تیم فولاد خوزستان دیروز در شرایط جوی بسیار نامساعد انجام شد و بازیکنان هنگام تمرین برای جلوگیری از ورود گرد و خاک به دهانشان از ماسک استفاده کردند. و درآمد تیم‌های فوتبال انگلیسی از حق پخش تلویزیونی به یک رکورد تازه رسید. به گزارش کانال انتیوی آلمان، حق پخش تلویزیونی فوتبال انگلیس طی سالهای 2016 تا 2019 میلادی به مدت 3 سال 6 میلیارد و 900 میلیون یورو پیش فروش شد. برای هر بازی مبلغی نزدیک به 13.5 میلیون یورو. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت دقیقاً 7:30 دقیقه بامداد، با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و ما هم ممنون از شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب صبحانه با خبر امروز، بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
باراک اوباما با ارسال متنی از کنگره آمریکا خواست تا مجوز استفاده از نیروی نظامی را برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی صادر کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب ایران گفت برای استقرار صلح و ثبات در خاورمیانه و ریشه‌کن کردن تروریسم راهی جز حضور جمهوری اسلامی در منطقه وجود ندارد. رؤسای جمهور کشورهای روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان عصر روز چهارشنبه با هدف یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین نشست چهارجانبه‌ای در مینسک پایتخت بلاروس برگزار کردند. معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف از محتمل بودن دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه مارس خبر داده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید که روز چهارشنبه اعلام کرد که با سیاستمداران ارشد اروپایی در شهر بروکسل مقر اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرده است. در پی تشدید بحران‌های سیاسی در یمن و تعطیلی سفارتخانه‌های بریتانیا، آمریکا و فرانسه در این کشور، ده‌ها هزار تن از یمنی‌ها روز چهارشنبه در شهر صنعا دست به تظاهرات زدند. پلیس آمریکا می‌گوید که فردی که 3 دانشجوی مسلمان را در ایالت کارولاینای شمالی کشته، به دلیل اختلاف بر سر جای پارک این اقدام را انجام داده است. عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید این ستاد هفته آینده از بانک مرکزی خواهد خواست تا گزارشی از خروج 22 میلیارد دلار ارز از ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ارائه دهد.
با سپاس از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره ادامه آلودگی هوا در اغلب شهرهای استان خوزستان، به ویژه در اهواز. با فرج سرکوهی از چند کتاب که به تازگی در ایران منتشر شده آشنا خواهیم شد. شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز ایران رو برای ما ورق خواهد زد و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه حتما پخش خواهیم کرد. با تداوم آلودگی هوا و طوفان ریزگردها در شهر اهواز و افزایش بیماران تنفسی در این شهر، وزیر بهداشت به استان خوزستان سفر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در بخشی از سخنانش در مراسم سالگرد انقلاب 57 از برنامه‌های تازه دولت برای مبارزه با ریزگردها خبر داد. اما شهروندان استانهای خوزستان و ایلام همچنان با وجود پوشاندن دهانشان و تعطیلی مدرسه ها و اداره ها در مراکز درمانی بستری میشن. آنها میگویند در خانه هایشان حتی از این بادهای آلوده در امان نیستند. آزاده اسدی:
مردم خوزستان و ایلام میگویند دیگر نمیتوانند نفس بکشند. در صفحه اینستاگرام منصوب به حسن روحانی، رئیس جمهور برای آنها پیام اینترنتی نوشته که با شما هم نفسیم. حسن روحانی در روز 22 بهمن ماه در سخنرانی سالگرد انقلاب 57 ایران به شهروندان شهرهای غبار گرفته جنوب و غربی کشور گفت خبرهای خوبی برای آنها دارد. او بارها از تشکیل کمیته برای بررسی راهکارها در استان خوزستان گفته، اما در سخنانش چیزی فراتر از برنامه‌هایی که چندین بار درباره‌شان گفته حرفی نمی‌زند.
اونها که در مشقت هوای آلوده یا ریزگردها هستند، ریزگردها عمدتاً از کشورهای همسایه ما با بادهای موسمی و معمولی آغاز می شود و به شهرهای ما سرازیر می شود.
شهرهای استان خوزستان از 9 بهمن ماه درگیر گرد و خاک شدند. شاید در حد 1 یا 2 روز نفسی کشیده باشند، اما بر اساس آنچه محیط زیست استان میگوید در این مدت شاخص آلودگی هوای اهواز به بیش از 66 برابر حد مجاز رسیده است. جلسه های اضطراری سازمان حفاظت محیط زیست با بقیه سازمان های مرتبط در حال برگزاری است. هرچند که معاون سازمان حفاظت محیط زیست روز چهارشنبه به شکل تلویحی گفت که وضعیت گرد و غبار در خوزستان از دید او حالا تبدیل به یک موضوع سیاسی و قرض‌ورزی شخصی شده و گفت سلامت مردم محل تسبیح حساب‌های سیاسی نیست. با این حال روز یکشنبه گرد و غبار و ریزگرد در استان خوزستان به حدی رسید که در 11 شهر این استان اداره‌های دولتی تعطیل شدند. بعد از آن یک تجمع اعتراضی از روز دوشنبه در اهواز شکل گرفت و معترضان شعارهایی از جمله آب و نفت را بردید، فقط گرد و خاک برایمان ماند و هوای پاک حق مسلم ماست سر دادند. بعد از این بود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اهواز رفت و در دیدار با برخی از بیمارانی که به دلیل ریزگردها در بیمارستان‌ها بستری شدند، با آنها گفت مصمم است پدیده مخرب گرد و غبار خوزستان را در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و حل کند. آیا این کار در زمانی محدود ممکن است؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، میگوید برای مبارزه با این ریزگردها باید سرمایه گذاری فراوان در کنار برنامه ریزی مشخص داشت.
گرد و غبار از عراق عمدتاً نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم. نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمیکنه، اما متاسفانه هیچ تلاشی هم ظاهراً یا اگر هم بوده بسیار کم بوده و تاثیرگذار نبوده که یک تغییر در این وضعیت طبیعی به وجود بیاد. عراق سالهاست و دههاست که درگیر جنگ بوده. این طوفان‌های گرد و غبار در حالت ایدئال باید در منشأش و محل تولیدش با اونها مبارزه بشه. این سرمایه گذاری در عراق جز بهترین سرمایه گذاری ها است که ایران میتونه انجام بده.
تعطیلی موقت مدرسه ها، اداره ها، لغو پرواز ها و درخواست از مردم برای بیرون نیامدن از خانه از راه حل های موقت این استان ها برای مقابله با ریزگرد هاست. در حالی که مردم خوزستان و ایلام میگویند این ریزگرد ها دیگر حد و مرزی ندارند و وارد خانه ها هم میشوند. یک شهروند در اندیمشک درباره ورود این ریزگرد ها به زندگی شهروندان به رادیو فردا میگوید
ریزگردهایی هست که شما میتونید تو هوا ببینید که داره حرکت میکنه، یعنی درشت هست. این هستی که میشینه رو سطح ماشینا یا زمین میبینید که هم ریزن هم درشتن و موقعی که شما بیرون میرید بوی خاک رو احساس میکنید. اگه زیاد صحبت کنید راحتی میبینید که این خاک توی دهنتون داره رسوب میکنه. ما آثارش رو میتونیم روی ظرف و ظروف آشپزخونه ببینیم. حتی بعضی وقتا تو خونه هم ماسک میزنه.
مسئولان و نمایندگان مجلس میگویند اعتبارها برای رسیدگی به وضعیت هوای خوزستان و استانهای اطراف محدودیتی ندارد. آنها از اختصاص مصوبه 300 میلیارد تومانی در هیئت دولت برای کاشت نهال در کانونهای خیزش غبار و ریزگردهای خوزستان خبر دادند. از سوی دیگر مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار از پیشبینی 500 میلیارد تومان برای مهار گرد و غبار در این منطقه برای سال جاری گفته است. برخی از شهروندان خوزستان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مسئولان به آنها نمی‌گویند کی این وضعیت به پایان می‌رسد، اما می‌دانند که سال آینده هم وضعیت همین خواهد بود اگر بدتر نشود.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای تحت عنوان یک ایرانی نوشته ثمر انقلاب همین بس که فقیر و غنی یکسان یارانه می‌گیرند و سبد کالا عوض فقیر به غنی داده می شود. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته ای کاش با بی‌طرفی و منصفانه به حرفهای رهبر ایران گوش می دادیم و بی‌حب و بغض حرفهای درست ایشان را قبول می کردیم، ولی افسوس و حیف. امضا مهدی. شنونده دیگری به نام حامد از بروجن اظهار لطف کرده به رادیو فردا و برنامه های رادیو فردا، از ایشون هم سپاسگزاریم. و شنونده دیگری هم در پیامک خودش نوشته امیدوارم با نتیجه گرفتن مذاکرات وضعیت معیشتی ایرانیان بهبود یابد. امضا حمید رضا. بپردازیم به پیش از به اینکه بپردازیم به ادامه برنامه، لازمه به اطلاعتون برسونیم که نظرهایی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات شماست، لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد در بازتاب نظرات مختلف با بی‌طرفی کامل کوشش میکنه. بپردازیم به ادامه برنامه. مثل همه پنج شنبه ها امروز هم در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی چند کتاب میپردازیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، ترجمه فارسی رمان پادشاه اثر دونالد بارتلمی، نویسنده مشهور آمریکایی، اخیراً منتشر شد. میخواستم درباره این رمان و خود نویسنده از شما بپرسم.
این رمان پادشاه رو مزدک بروری ترجمه کرده و نشر نی منتشر کرده. دونالد بارتلمی خب در ایران هم بسیار مشهور، بسیار از کتابهاش ترجمه شده. 1931 متولد شده، 1989 هم درگذشته. بسیار زندگی پرحادثه‌ای داشته، روزنامه‌نگار نگار بوده، بعد در جنگ کره شرکت داشته، بعد اومده فلسفه خونده و بعد رها کرده و اولین داستان کوتاهش که منتشر کرد با همون بسیار مشهور شد. یکی از به اون میگن یکی از پیشروان رمان پست مدرنیستی، یا به هر حال رمانی که از چشم اندازهای جدیدی رو در تکنیک خلق کرده. داستان پادشاه داستان بسیار جذابی هستش. همه ما ماجرای آرتور شاه و شوالیه های میزگرد رو خوندیم که آرتور شاه بود، بعد شوالیه هایی بودند و در چاه انگلستان بود و غیره، و بعدم اینها به دنبال جام مقدس میگشتند و شوالیگری در اون زمان یک رسوم آدابی داشت و ارزش‌های رو باید رعایت می‌کردن. حالا اینا رو نویسنده به احضار می‌کنه به جنگ جهانی دوم. اینجا آرتور میشه پادشاه انگلستان و وینستون چرچیل هم میشه به اصطلاح نخست وزیرش، و حالا اینا دارن علیه آلمان نازی می‌جنگن و ممکنه شکست بخورن و بعد اون به اصطلاح اما بمب اتم دارن. حالا باید اینا تصمیم بگیرن که آیا به شیوه‌های شوالیگری به اصطلاح اون جوانمردی و اینها بجنگن، یا اینکه بمب اتم رو به کار ببرن و سریع پیروز بشن. این بحث اصلی رمان هست و بسیار خوب تونسته این رو در قالب رمان بپرورونه و جذابیت داستان رو حفظ بکنه، ضمناً مسائل اخلاقی بزرگی رو هم مطرح بکنه.
آقای سرکوهی، کتاب دیگه‌ای که امروز منتشر شده رمان حضرت والا، نوشته نجیب محفوظ، نویسنده مشهور مصری و برنده جایزه نوبل ادبیه، که اون هم به فارسی ترجمه شده.
بله، این رو کریم پورزبید ترجمه کرده، نشر پارسه منتشر کرده. خب نجیب محفوظ که در 1911 متولد شد، 2006 درگذشت، 1988 هم جایزه ادبی نوبل رو برد. اولین نویسنده عرب بود که عرب زبان بود که این جایزه رو برد. بعضی از آثارش هم به فارسی ترجمه شده. مهمترین کتابش شاید بتونیم بگیم بچه‌های محله ما هستش که منتشر کرد. رمان بسیار خوبی است و به خاطر همین هم علیه او به اصطلاح او رو متهم کردن که به اسلام توهین کرده و در سن 82 سالگی ادهی به او حمله کردن، با چاقو قصد کشتن او داشتن، مجروح شد اما خوشبختانه در اون حادثه نمرد. داستان رمان حضرت والا داستان یک آدمی هستش که میخواد به اصطلاح به هر طور شده به مقامات مهم برسه، به همین دلیل با یک زنی ازدواج میکنه که دوستش نداره، که اون زن بتونه، چون زن از خانواده های بسیار به اصطلاح بالا هست، وسیله‌ای بشه تا او ارتقا پیدا بکنه. و این تضاد بین این که به قلبش خیانت کرده، به حسش خیانت کرده و جاه طلبی، این تضاد در اون مایه این رمان هست.
کتاب دیگه‌ای که اخیراً منتشر شده جلد سوم کتاب ادبیات و انقلاب هست، اثر یورگن روله. آقای سرکوهی،
خب این یکی از مهمترین کتاب‌هایی است که در زمینه نظریه ادبی و در زمینه به اصطلاح تاریخ هنر نوشته شده و علی اصغر حداد هم اونو خیلی خوب از متن آلمانی، از یعنی از متن اصلی ترجمه کرده، نشر نی منتشر کرده. اسم اصلی کتاب هستش ادبیات و انقلاب، نویسندگان و کمونیسم در کتاب سه جلد داره و نویسنده بررسی میکنه که نویسندگانی که تحت تاثیر یا که مثلا مارکسیست بودن یا از او الهام گرفته بودن یا به هر حال علاقمند بودن به این مذهب چگونه به اصطلاح اینا دوچار تضاد شدن، چه دوگانگی هایی در اینها به وجود آمد. و کتاب سه جلد داره که جلد اولش به ادبیات شوروی سابق و ادبیات روسی میپردازه، جلد دومش ادبیات آلمان است و جلد سومش که همونطور شما گفتین اخیراً منتشر شده به تاثیر به اصطلاح مارکسیسم بر نویسندگان دیگر مناطق جهان آسیا و اروپا میپردازه. این رو بگم که در واقع چیزی که او تصویر میکنه به خصوص یک تراژدی بزرگ است. بسیار از نویسندگان خلاق بودند که به علت دیکتاتوری که در شوروی بود به قول او آثار بزرگی که میتونستن بیافرینند نیافریدند. یکی از نمونه‌های مهم این بولگاکوف بود، نویسنده رمان مرشد و مارگریتا، که میتونست آثار دیگری هم در همین زمینه خلق کنه و نتونست. و او نویسنده خیلی خوب تونسته این درگیری‌های درونی رو در آدم‌های بزرگ مثل کامو و سارت و غیره بیان بکنه. و با خوندن این کتاب با آثار 450 نویسنده خیلی معروف و مهم آشنا میشه.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
برای ورق زدن روزنامه‌های امروز بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، اغلب روزنامه‌ها سخنان حسن روحانی رو به مناسبت 22 بهمن مورد توجه قرار دادن.
بله، امروز اغلب روزنامه‌های منتشر شده در تهران سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای در جریان راهپیمایی 22 بهمن در تهران رو مورد توجه قرار دادن. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه شرق است که گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته که روز گذشته در جریان این راهپیمایی که با حضور بسیاری از شخصیت‌های جمهوری اسلامی برگزار شد، شعارهایی بر برخی پلاکاردها دیده می‌شد که به نوشته روزنامه شرق در نکوهش مذاکرات هسته‌ای بود و همچنین دیپلماسی دولت آقای روحانی. و به همین دلیل روزنامه شرق نوشته که آقای روحانی سخنان خودش رو در میدان آزادی تهران بخشش رو اختصاص داده به موضوع خیانت در پشت جبهه و با تشبیه مذاکرات هسته‌ای به جنگ گفته که خیانت پشت جبهه بدترین خیانت است. البته روزنامه شرق اشاره کرده که برخی از نهادهای حکومتی مثل بسیج دانشجویی و همچنین بسیج شهرداری تهران هم شعارهایی رو پخش کرده بودند یا پلاکاردهایی رو توضیح کردند در این راهپیمایی که تاکید شده بود بر اون که مذاکرات ننگین باید متوقف بشه تا آخر ایستادیم یا نظائر این. و به همین دلیل روزنامه نوشته که آقای روحانی تاکید داشته بر مذاکرات هسته‌ای و اینکه تنها دشمنان امروز مخالف این مذاکرات هستند. روزنامه‌های دیگر هم واکنش‌هایی نشون دادن، از جمله روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، ضمن اینکه سخنان آقای روحانی رو منتشر کرده تاکید کرده که خزان مذاکرات هسته‌ای در بهار 94 هم شکوفا نمی‌شود. این روزنامه اشاره کرده که با توجه به اختلافاتی که میان ایران و آمریکا هست، بعید به نظر می‌رسه که در آینده هم مذاکرات هسته‌ای به نتیجه ختم بشه. روزنامه دیگری که باز گزارش مفصلی امروز منتشر شرکت روزنامه خراسان هست و به تبارشناسی موافقان و منتقدان مذاکرات هسته‌ای پرداخته و مدل رهبر جمهوری اسلامی رو هم مورد بررسی قرار
داده. دو تا از روزنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته که مثل اغلب روزنامه ها درباره تداوم بحران ریزگردها و اقدامات دولت برای مقابله با آن گزارش های منتشر کردن.
بله، امروز دو روزنامه ایران و شهروند گزارش‌های مفصلی منتشر کردند درباره تداوم بحران ریزگردها در استان خوزستان و چند استان دیگر. روزنامه ایران از بسیج دولت روحانی برای مهار ریزگردها گزارش داده و نوشته که همزمان با اعزام وزیر بهداشت و برخی مدیران بلندپایه دولتی به منطقه بحران ریزگردها، معاون اول آقای روحانی هم از اختصاص اعتبارات مالی نامحدود برای کنترل و مهار ریزگردها سخن گفته. البته این روزنامه اشاره کرده که آقای اسحاق جهانگیری گفته مردم استان خوزستان باید بدانند که دولت و مسئولان شرایط دشوار اونها رو درک میکنند. اشاره‌ای هم روزنامه ایران به گفتگوی تلفنی آقای حسن روحانی با استاندار خوزستان کرده. روزنامه شهروند هم نوشته که وزیر بهداشت در سفر به استان خوزستان به مردم وعده داده که تمام بیماران تنفسی اهواز تا 2 هفته آینده رایگان درمان خواهند شد و هزینه های اونها رو وزارت بهداشت میپرده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان مطلبی منتشر کرده درباره شیوع یک بیماری مهلک در مرغداری ها.
بله، روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده که همه چیز از صبح جمعه گذشته آغاز شده در استان قزوین در برخی از مرغداری ها که مرغ ها به ناگهان دچار تلفات گسترده ای شدند. به نوشته این روزنامه ابتدا اعلام شد که 120 هزار قطعه مرغ دچار تلفات شده، اما حالا روزنامه آرمان اشاره کرده که در روزهای گذشته هم همچنان این ماجرا تداوم داشته و شمار تلفات مرغ به 200 هزار قطعه رسیده. مسئولان محلی به نوشته روزنامه آرمان گفتن که این ماجرا به پدیده بیماری عفونی یا واگیردار مربوط نیست، اما آرمان اشاره کرد که برخی از اخبار این بیماری یا شیوع بیماری مهلک از جمله آنفولانزای پرندگان رو تایید.
صدور دومین حکم محکومیت برای یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس عنوان گزارشی است در روزنامه اعتماد.
روزنامه اعتماد امروز خبر داده که تنها طی 2 هفته و برای دومین بار از دومین حکم آقای حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس نهم و نزدیک به جبهه پایداری رونمایی شده. این بار منبع خبر روزنامه اعتماد آقای مصطفی افضلی فرد هست، کسی که همکار آقای حمید رسایی هست در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، و ایشون گفته که به خاطر یک پرونده دیگر که محتوای اون فاش نشده آقای حمید رسایی به 1.5 سال زندان محکوم شده بود، اما این زندان به جزای نقدی تبدیل شده و ایشون باید 10 میلیون تومان برای این زندان بپردازه تا دچار حبس نشه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
برای افشین هم منتظره، بیشتر از این در انتظار نگذاریمش، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام. چند وقت پیش رسانه ها عکس هایی رو منتشر کردند که نشون میداد پل مکارتنی، هنرمند کهنه کار و نامدار، به استودیوی ضبطی رفته که در اون لیدی گاگا، چهره مطرح و جوان موسیقی پاپ، مشغول به کار بوده و خیلی ها هم بعد از انتشار این عکس بعدن از خبر همکاری بسیار محتمل این دو چهره محبوب دادند. دو چهره از دو نسل متفاوت که قراره اثری تازه رو با هم منتشر کنند. البته این خبر شاید برای خیلی ها غیر منتظره باشه، اما این روزها پل مکارتنی با این سن و سالش پا به پای جوانترها مشغوله بیش از قبل و با خیلی از اونها هم در همین چند وقت اخیر آثاری تازه رو منتشر کرده. هنرمندانی که نه فقط از نسلهای دیگرند که در سبکهای بسیار متفاوت مشغولند. مثلا همین اواخر بود که پل مکارتنی با کانیه وست و ریانا آثاری رو منتشر کرد و حتی او با این دو چهره مطرح و جوان موسیقی ریتم اند بلوز در مراسم اخیر جایزه گرمی هم به روی صحنه رفت و یک آهنگ رو اجرا کرد. An optimist, sun was shining. I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding. میخوام به بهانه همکاری های اخیر پل مکارتنی با چهره های جوان و مطرح موسیقی پاپ نگاهی کنم به چند اثر قدیمی از برجسته ترین همکاری های پل مکارتنی با هنرمندان مطرح دیگه. پل مکارتنی 72 ساله که از بنیانگذاران گروه اسطوره‌ای بیتلز از ابتدای دهه 80 میلادی بود، از بیش از 3 دهه پیش که همکاری های خودش رو در اجرای آثار و آهنگسازی با هنرمندان متفاوت آغاز کرد، همکاری هایی که در همین سالها هم ادامه دار بوده و پل مکارتنی آهنگ‌های بسیاری رو با دیگران ساخته و اجرا کرده. آواز بسیاری از آثار رو با کسانی چون الویس کاستلو، لولو، جورج مایکل، تونی بنت، دیو گرول، جانی کش و خیلی های دیگه اجرا کرده. با هم به چند تا از مطرح ترین این آثار گوش میدیم. ابونی ان آیوری اثری است متعلق به سال 1982، 32 سال پیش، آهنگی با اجرای پل مکارتنی و استیوی واندر. این آهنگ ساخته پل مکارتنی، آهنگ بسیار موفق. پل مکارتنی اون زمان 40 ساله بود و استیوی واندر 32 ساله، و در اجرای این آهنگ پل مکارتنی و استیوی واندر همه سازها رو زدن، از جمله پل مکارتنی سازهای بیس، گیتار، پیانو، پیانو الکترونیکی، ساز ضربی و سینتی سایزرها رو استیوی واندر نواخته. این آهنگیست به اسم گریت، آهنگی با اجرای آواز دو نفره پل مکارتنی به همراه کارل پرکینز. پل مکارتنی همیشه ارادت بسیاری به پرکینز داشته و گفته اگه کارل پرکینز نبود هیچ وقت بیتلزی هم وجود نداشت. البته کارل پرکینز رو خیلی ها سلطان موسیقی سبک راکابیلی میخونن. او از برجسته ترین ها پیشگامان این سبک بود، چهره که البته فعالیتش رو یک سال پس از جنگ جهانی دوم آغاز کرده بود و در دهه 50 میلادی به اوج اشتهار رسید. او الگوی هنری برای کسانی چون الویس پرزلی، جانی کش، گروه بیتلز و جیمی هندریکس بود. این اثر در سال 1982 منتشر شده. البته بعد از این پل مکارتنی با کارل پرکینز الگوی روزهای جوونیش آثار دیگه رو هم منتشر کرده. اون زمان پل مکارتنی 40 ساله بود و کارل پرکینز 50 ساله. پرکینز بعد از این 16 سال بعد از دنیا رفت، ژانویه سال 1998 وقتی 65 ساله بود. در آخر با هم به یک آهنگ با دوخونی پل مکارتنی و مایکل جکسون گوش میدیم، آهنگی به اسم سی 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 یا بگو بگو بگو. آهنگی متعلق به سال 1983، یعنی 32 سال پیش. پل مکارتنی اون موقع 41 ساله بود و مایکل جکسون 35 ساله و در اوج اشتهار. البته به غیر از این، پا پال مکارتنی و مایکل جکسون آهنگ دیگه رو هم اجرا کردند، آهنگی ساخته مایکل جکسون، آهنگی به اسم دختر مال منه، ولی ما الان به آهنگی به اسم سی 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 گوش میدیم، ساخته پال مکارتنی و مایکل جکسون و با اجرای این دو هنرمند اسطوره‌ای.
پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. شما رو با موزیک تنها میذاریم تا باز بشنوید از پل مک‌کارتنی و مایکل جکسون.